به راستی سیاست داخلی و خارجی امپراتوری کوروش یا حکومت دانایان چگونه است؟ به راستی بعد از اینکه رژیم ایران می رود و ریستارتی ها حکومت دانایان را در ایران برقرار می کنند، نسبت به کشورها، اقوام، تنوع‌های دینی چه برخوردی خواهند داشت؟ 15 ماه است که ما به ریستارتی ها اجازه ندادیم وارد بحث شوند. از امروز فراخوان خواهیم داد تا ریستارتی های باهوش به صفحات مجازی که مربوط به اپوزیسیون ها یا رسانه ها یا هر فرد دیگری است وارد شوند و بحث و مجادله خواهند کرد. فراخوان حمله خرد این بار به جهل و خریت است. فراموش نکنید که من پایم را در باطلاق لجن و کثیف سیاست گذاشتم تا تو بفهمی، و اگر در این باطلاق بمیرم هم تلاش خواهم کرد که سال 57 تکرار نشود. من نه رضا شاهم و نه خمینی. ویلکام تو حسینی هم وطن. ویلکام.
بازوی پولادینی و سرپنجه ایمان، کمان و تیر و ترکش، روح و جسمی عاشق ایران. من و انصاف و دوراندیشی و رسم وفاداری، جوان مردی و پاکی، بی‌نیازی و فداکاری. کمان داری کمان گیرم، شهاب تیز رو تیرم، منم هم ریشه با آرش که جان بازیست تقدیرم. اگر سفار گردد پیکرم، پیکار خواهم کرد، دل و جانم به تیر می نهم، عیسی خواهم کرد. اگر تاریخ ما از یاد آرش صد نشان دارد، من آن افسانه را امروز هم تکرار خواهم کرد. به پاس مرز میهن جان خود را در چله اندازم، مسیر قله های عشق را هموار خواهم کرد.
کمان داری کمان گیرم، شهاب تیز رو تیرم، منم هم ریشه با آرش که جان بازیست تقدیرم.
خب خیلی خوش اومدید به این برنامه. ما نگاهمون کاملا مشخصه. فراخوانی که دادیم برای این است که ریستارتی ها تو این چند روز گذشته ثابت کردن که بسیار باهوش و با خرد دارن عمل میکنن. این اجازه که راجب شب بخیر ایران، نه راجب ریستارت، میتونن وارد صفحات مجازی شوند، بسیار حرکت بجایی و شما ریستارتی ها باید تلاش کنید که برید توی صفحات مجازی هنرمندان و دیگران و مردمی که در اون صفحه هستن و یا به گروه‌های اپوزیسیون ها یا طرفداران هر جناح سیاسی بفهمونید که چرا ما ریستارتی ها دنبال امپراتوری کوروشیم و چرا تلاش میخواییم بکنیم که حکومت دانایان رو مبنا قرار بدهیم و به اونها بفهمونید که چرا شما دارید 100% اشتباه میکنید. این بار حمله در اصل خرد به جهل و خریت. کلمه خریت کلمه بدی نیست. خریت یعنی اینکه شما فرماندهی هستی که افسار شتر رو به پشت خودت بستی، یعنی اینکه دانایان نباید افسارشون بسته بشه به یک خری که به قول مولوی هیچی نمیفهمه و ادعای رهبری یک اپوزیسیون رو میکنه. ما میخواییم به تمام گروه ها بفهمونیم که شتر نمیتونه افسارش پشت خر بسته شه. این داستان مولوی رو بفهمونیم. نکته بسیار عمیق و جمله بسیار طلایی رو که ما چندین بار تأکید کردیم و تلاش داریم میکنیم که این تأکید رو دوباره شما رو یه سارتی ها به تمامی اپوزیسیون ها بفهمونید، این است که یعنی 99% سیاست مداران جهان قطعاً آدم کثیفی‌اند مگر اینکه خلاف آن را ثابت کنند. یعنی اونا باید ثابت کنند ما آدم خوبی هستیم. یعنی هر کس که وارد سیاست میشه ایرانی‌ها باید بگن حتماً این آدم عوضی و کثیفیه. اون باید ثابت کنی که من آدم خوبیم. کما اینکه ترامپ داره به آمریکایی‌ها میفهمونه که یک شومن وارد عرصه سیاست شده و ببینید چگونه آمریکا رو به عظمت رسونده و نگاه کنید به ابهت آمریکا. زمان اوباما یک کشتی مسخره ایرانی میرفت سربازای آمریکایی رو میگیره و الان جرأت ندارن. همین الان حدوداً میشه گفتش که بعد از 18 سال اولین باریه که میزان بیکاری در آمریکا کم شده. یعنی ترامپ داره آمریکا رو به اون ابهت اصلی میرسونه. اینکه ترامپ قبل از ریاست جمهوری در انتخابات یا در دوره مقدماتی تبلیغاتی فوش داده، این اصلا مهم نیست. مهم این نیست که تمام گروه ها و کشورها و اپوزیسیون ها و سیاست مدار ها و همه حمله کردن تا این رشد نکنه. مهم نیست که رشد کرد یک شومن و ثابت کرد که یک شومنی است که سیاست خوب میفهمه و ثابت کرد که میخواد آمریکا را به ابهت برسونه و رسوند. حالا اینکه فوش میدن و فوش میدن اصلا مهم نیست. چقدر بهش تیکه انداختن، چقدر مسخره کردن طرفداراشو، چقدر جمهوری اسلامی پول داد فوش داد، جمهوری اسلامی از این ور فوش داد، دموکرات ها از این ور فوش دادن، وسط آمریکا بهش فوش دادن، انگلیس بهش فوش داد، فرانسه فوش داد، آلمان فوش داد، بی بی سی فوش داد، تمام رسانه ها فوش دادن. اما یارانش مصمم وایسادن تا آمریکا رو برسونن به اون ابهتش. کاری که شما ریسارتیا با همه این فوشایی که بهتون میدن و سختیایی که کشیدید، خلاصه کاری کردید که ریاست رسید به اون نقطه‌ای که باید میرسید در سیاست جهان. حالا پس نمبر وان، همه شما ریاستارتی‌ها باید بفهمونید که آقا در آینده امپراتوری کوروش لیدر میلیون‌ها ایرانی به تمام رسانه‌ها، شومن‌ها، هنرمندا، مدیاها فرمان صادر می‌کنه که شما موظفید و وظیفه اصلی شما این است که قبح مسخره سیاست مداران را به زمین بریزید. یعنی شومنها باید تو تلویزیونهای خصوصی یا نیمچه دولتی آینده امپراتوری کوروش حمله کنن و با تمام سیاست مدارا شوخی کنن، مسخرهشون کنن. اصلا هدف ما اینه، هدف ما اینه که فردای شومن تو ایران نیاد بگه که یا رضا پهلوی علیه السلام یا مریم رجوی علیه السلام یا بنی سعد علیه السلام یا خامنه ای علیه السلام یا اولیا حضرت محمد رضا شاه علیه السلام. اصلا من قرار فردا در امپراتوری کوروش فرمان صادر کنیم، میگیم به مردم، مردم میتونن فوش بدن، نه تو خونه، تو خیابون. مردم آزادی کلام و بیان دارن. این موجب میشه که دیکتاتور تولید نمیشه. وقتی به شما میگم ما روز چالش فوش داریم، یعنی این، یعنی تمام ملت موظفن بیان دست به دست انتظامات پلیس آینده امپراتوری کوروش، گاردهای ویژه و یا وندتاهای ما دست به دست هم به مسئولین و وزرای اون دوره فوش بدن تا اینا فکر نکنن بعدن تفکر دیکتاتوری داشته باشن. و شما نگاه میکنه الان به رهبران اپوزیسیون هایی که ساختگی هن، مسخرن، یا اپوزیسیون هایی که حدودن حالا هستن، همشون خودشونو دست نیافتنی میدونن، پاسخگو نیستن. گربه‌ای که دستش به گوش نرسید. یعنی الان شما نیا کن رضای پهلوی، بنی صد، عرضم حضور شما که مریم، اینا دستشون به گوش هنوز نرسیده اینجوری میکنن قدرت رو بگیرن، ببین چیکار میکنن. پس ما شما ریستارتی ها باید در صفحات مجازی به اونا بفهمونید که در امپراتوری کوروش قوانین بسیار مهمی وجود داره. یکی از این قوانینی که تمام سیاست مدارا باید ثابت کنن که آدم خوبی هن. دو، ما قب و شخصیت کاذب سیاست مدارا خورد خواهیم کرد. سه، ما در آینده اجازه خواهیم داد مردم فریاد بزنن، مردم فوش بدن، مردم اصلا حق دارن فوش بدن. هیچ سیاست مدارا نباید ناراحت شه. شما همین الان فردا سم میخوای من فراخوان بدم برین صفحه ترامپ بهش فوشای رکیک بدین، مگه شما رو حذف میکنه؟ میگه با شما درگیر میشه. ما اسلحه رو میخوایم آزاد کنیم، نه اینکه هم دیگر مردم بکشن. اسلحه باید تو خونه باشه تا دیکتاتوری تولید نشه. اصلا امپراتوری کوروش یا حکومت دانایان یا حکومت ریستارتی ها یعنی این که دیکتاتور تولید نشه. پس قب نباید کسی داشته شه. همین الان مشکل ما مگه چیه؟ ادیان هم باید اینو بدونن. در آینده رسانه ایران امپراتوری کوروش همه آزادن با هر کسی شوخی کنه. ما هیچ علیه سلامی نداریم، نه در اهل سنت، نه در تنوع دیگر، نه در شیعه، نه در هیچ جا، نه دینی داریم نه غیر دینی داریم. الان یکی دو تا از شهرها توی این مدت ها بوده که بعضی موقع مثلا قیام کردن و ما اخبارشون رو در رسانه‌مون نزدیم. بعضی از ریستارتی هم ساکن چرا توضیح داریم؟ آقا اینا دنبال تجزیه ایران هن بعضی هاشون، یعنی دارای فرماندهی هستن که اینا نگاهشون تجزیه ایران هن. و ما در آینده هر قومی که اینقدر برامون عزیزه، هر شهری که اینقدر برای ما عزیزه، اگر قصد تجزیه ایران داشته باشه کاری تو اون شهر میکنیم که دیگه هیچ علفی روش نکنه. یعنی من به عنوان لیدر میلیون ها ایرانی این اولتیماتوم مستقیما دارم به تمام تنوعهای قومی و دینی میدم که در آینده ایران با این که ما شدیداً ادیان رو دوست داریم و شدیداً احترام برای اقوام قائلیم، ولی اگر گروهی، دهی، شهری، روستایی هوس تجزیه بکنه، اینو یه طوری ترتیبش رو میدیم که بقیه شهرها تربیت شن و کاری خواهیم کرد که دیگر علفی اونجا روش نکنه. تجزیه خطوط قرمز ریستارت. ما میخواییم به کشورمون اضافه کنیم کشورهای دیگر، نمیخواییم کم کنیم. داریم میگیم امپراتوری کوروش. پس تا وقتی من دوستتون دارم، دست شما رو میبوسم، هر قومی هستی، تنوع قومی، هر کجا هستی، که فکر تجزیه نکنی، وگرنه پدرتو خودمون در خواهیم. این قانون یکه و مشخصه. قانون دومی که داریم اینی که ما میخواهیم قوانین اساسیمون رو بر اساس قوانین کوروش بنویسیم و قانون اساسی رو که مقداریش رو اهل تصوف و عرفان تحویل آمریکا دادند، ما در کشورمون پیاده کنیم. ما اصلا نمیخوایم شبیه آنگولا یا ترکیه یا آلمان یا هر جایی که شما میگید باشیم. چرا نمیخوایم اینطوری باشیم؟ خیلی ساده است. ببینید، شما وقتی میخوایم وارد بحث بشین، پس اگر راجع به فوش صحبت شد، مستقیم میگید که برای اینکه دیکتاتور تولید نشه و بعدش هم رضا پهلوی، مریم رجوی و عرضم حضور شما که ابوالحسن بنی صد، اینا هیچ کدومش علیه السلام نیستن. اصلا در آینده امپراتوری کوروش قراره که هنرمندا حمله کنن، مسخرهشون کنن، بعد دست کنن تو ریششون یا بی ریششون، فرق نمیکنه. اصلا ما اصلا آزادی بیانمون به این صورته. چطوری وقت الان تحمل نمیکنن، بعدا میخوان تحمل کنن؟ ما میخوایم جلو دیکتاتوری رو بگیریم و قبر سیاستمدارا رو میخوایم بریزیم. و این که هیچ سیاستمداری علیه السلام نیست، بلکه پدر سوخته ایست که باید ثابت کنیم پدر سوخته نیست. این علت فوش ما اصلا اینه. و این یواش یواش تربیتش داریم میکنیم. درسته که هیچ اپوزیسیونی در خارج از کشور به قدرت ایران نخواهد رسید و ما تنها قدرت آینده ایرانیم، اما ممکنه از این گروه ها کسانی بیان فردا دانان دیگه، ما حکومتمون دانایانه، یعنی در تیم همین آقای رضای پرده ممکنه چند نفر باشن دانان، اینا ما نمیتونیم جلوشون رو بگیریم، اینا حتما رشد میکنن تو کشور ما. یا در تیم مثلا ممکنه همین خانم مریم رجبی یه سری آدمای باهوش دانا باشن، اینها در آینده امپراتوری کوروش حتما رشد میکنن. اصلا حکومت دانایان یعنی این که هر سنی حتما رشد خواهد کرد به شرط دانا بودن، هر شیعی حتما رشد خواهد کرد به شرط دانا بودن. ما مثل سکولارا نیستیم که بگه که ادیان اصلا توشون دانا نداره، هیچ آدم باشعوری تو ادیان نیست. جدایی نهاد دین از نهاد سیاست در وجهه مشخصهی وجود داره، و اینکه بیان بگیم که آره هیچ آخوندی نمیتونه آدم فهمی باشه، بعد میبینیم شیخ وهایی آدم فوسفی دانشمند شیخ وهایی، بعد میبینیم که بعضی از این آخونده به خاطر شعور و فهم بسیار بزرگ مثل سعدی شدن سعدی ها، بعد میبینیم اون طرف ملا صدرا داریم توی تاریخ. درسته که ملا صدرا صوفی نیست ولی بعدها دانا بوده. میخوام بگم اینا یه چیزایی که ما رشد مردم رو بر مبنای دانایی میبینیم. پس حالا شما بی خدایی، من آتئیستم، آینده چی میشه آقای حسینی؟ بسیار ساده است، شما دانایی یا نیستی؟ بله من دانا نیستم ولی بچم داناست، دانای میاد بالا. من تو روستا هم چی میشه؟ ما یه قوانینی داریم میریزیم که توی مدارس کاری میکنیم که بچه تو رو اصلا دولت میخره. هرچ بچه‌ای که باهوش باشه و دانا باشه، اصلا از همون بچگی ما میایم و پدر مادرش خواهش می‌کنیم که وارد صفوف حرکتی دانایان باشه. بچه کارگر همون اندازه ارزش داره که بچه ارزم بسیارم که وزیر داره. خب الان همچین چیزی تو ایران نیست. الان آقازادی یعنی چی؟ یعنی که آقا بچه کارگر همیشه بچه کارگره. زمان شاه هم همینطوری بوده. بلوچستان برای همین رشد نکرده، کردستان برای همین کشتار شده توش، لرستان برای همین کشتار شده، یعنی همشون ناراحتن برای اینکه همیشه این قانون دانایان پیاده نشده، یعنی امپراتوری کوروش به وجود نیومده. اصلا شاهزاده یعنی اینکه گور پدر بچه کارگر، این شاهزاده بوده. اصلا این جمله که این شاهزاده بوده یعنی همین آقازاده است. یعنی میگیم آقا این درسته که شعور شاید نداشته باشه، فهم نداشته باشه، قدرت نداشته باشه، سواد نداره، دانا نیست، ولی چون شاهزاده است یعنی ژن خوبه. حالا حساب کن فلان رسانه مسخره میکنه میگه فلان آقازاده ژنش خوبه و خودش مینویسه شاهزاده. ببین اینا همش تضاده. اگه باهوش باشی خیلی راحت میتونی بفهمی که این رسانه آقازاده رو داره تخریب میکنه که شاهزاده رو، یا القاب این شکلی رو تولید کنه، اصلا دیکتاتوری رو تولید میکنه. ما ساداتی رو بردیم زیر سوال. من خودم سیدم، خودم سید نداریم و یارو میگه شاهزاده، یعنی وای صفام نگاه میشه شاهزاده یعنی چی؟ یعنی این یعنی گور پدر پسر کارگر، گور پدر بچه کارمند، یعنی شما همه خفش میشه شاهزاده است، یعنی همون آقازاده. ما اینا رو میخوام از بین ببریم. 2018 است، عقل تو تکون بده. و ما نمیخوایم سال 57 بشه، ما نمیخوایم که 50,000 تا سنی افراطی کشور رو بگیرن. هموطن ببین الان 50,000 تا شیعه افراطی کشور رو گرفتن که پلاس شده به 50,000 تا بی خدای افراطی توده‌ای که همه هم اینو میدونن. شما فکر می‌کنید فردا اگر مثلا این همه دارن هزینه می‌کنن اهل سنت 80 سال پدرشون رو درآوردن، همین اهل سنت برده بخوان حکومت رو بگیرن، فکر می‌کنید چه بلایی سر تو میارن؟ پدرتو در میارن. چرا این کارو می‌کنن؟ برای اینکه الان دارن رسانه‌هاشون با قدرت انجام میشه. اینا 80 سال سختی کشیدن، یا فلان تنوع دینی دیگر 80 سال سختی کشیده که می‌بینی تو شبکه مناطق مثلا از ادیان دیگه یا تنوع‌های دینی دیگه یا گروه های دیگه یا فرقه های دیگه موجود داره. اینا همه‌شون میخوان به پول قدرت برسن، مثلا همین دارن هزینه میلیون دلاری میکنن. فکر کنید کلیسا همینطور نشسته رو هوا، کلیسا نشسته رو هوا، مساجد سنی نشسته رو هوا، فکر کنید سنی های خوب میان؟ دونی مثلا فلان تنوع دینی خوب میاد رو حکومت؟ نه، افراطیاشون میان که جاسوسن و دستشون دست کسای دیگه ان دزدی کردن و تونستن رسانه بزنن میان. الان مگه شیعه بر ما حکومت میکنه؟ نه، تازه شیعه که اصلا نداریم تفسیر، ما روی سارتی میگیم مسلمانه. خب پس ما ملاکمون ملاک داناییه. یعنی چی؟ یعنی تو میگی یه متر چند سانتی متره؟ تکلیف معلومه، معیار رو سانتی متره. اینا میگن الان شما نکن، خانم مریم رجبی میگه من میخوام حکومت دموکراتیک بیارم، مقیاسش سانتی مترش دموکراتیکه. آقای رضا پهلوی هم میگه من میخوام دموکراتیک باشم، حکومت آینده دموکراتیکه. یعنی سنجش شبیه همه. یعنی نگاه میکنی به اپوزیسیون میبینی همه این دیالوگ رو استفاده میکنن. بعد شما ریستارتیا تو صفحات داد توضیح بدیم، بری بگی آقا ما میخوایم شبیه آمریکا شیم، در آمریکا دموکرات یه حزب نه حاکم بر کشور. با همین دیالوگ ها نابودشون میکنی. جمهوری آقای بنی‌صدر، شما جمهوری میگه بله، بگو آقای بنی‌صدر شما باید بری زیر مجموعه امپراتوری کوروش، زیر مجموعه ریستارت، نه حسینی. یعنی حکومت آینده، حکومت ریستارت، حکومت دانایان امپراتوری کوروش. شما جمهوری میخوای میگه بله، بگو شما باید وارد یه حزب بشی زیر مجموعه امپراتوری کوروش. و این حسینی نیست، حسینی داره اینا رو توضیح میده، نه اینکه زیر مجموعه حسینی. من برم زیر مجموعه حسینی؟ از زیر مجموعه ریستارت که همه جهان باید برن اگه شعور داشته باشن. و بعدش هم ریستارت اصلا موجودیه که اصلا هیچ علاقه ای نداره که کسی بخواد بیاد توش. اگر به سادگی میشد برای دری استارت شد که 50 شب گریه نمیکنه یا جیغ نمیزنه یا فکر نمیکنه، نمیگه فکر بشین فکر کن، صبح میگه آقا مثل دکونای مثل ادیا میگه بفرمایید اینجا ریستارتی شید، یا آمپولم میزد بهت و یه قسلم میزنی تو کلت و تموم میشد. نه اینجوری نیست ریستارت. ریستارت باید شما 50 شب 100 شب بیای بالا گریه کنی، عربده بزنی، جیغ بزنی مثل حافظ، یا مثل سعدی بشینی فکر کنی بهش برسی، یا مثل مولوی اول بگی هیچ موجودی وجود نیست، کافر شی بعد مسلمون شی، یا آتئیست شی بعد بیای وارد تصوف بشی. پس ریستارت اصلا دنبال حزب نیست، دنبال آدم ها نیست، اصلا تکلیفش معلومه. شما بعد به بنی‌صدر بگید دنبال چی؟ میگه من جمهوری. بگه مخلص شما هستم، بفهمید زیر مجموعه امپراتوری کوروشی که حسینی میگه. بعد اگه گفت این چه شکلی میتونه باشه، بگو مثل آمریکا. آمریکا قوه مقننه‌اش رو درست کرده، کشورش رو درست کرده، حکومتی رو تشکیل داده، تو قوه مجریه‌اش چند تا حزب، یکیش دموکرات یکیش جمهوری خواه، زیر مجموعه ایناست. ما شکل بالا رو داریم درست میکنیم. شما همش دعوا اینه که من بشم رئیس جمهور، اون میگه من بشم رئیس جمهور، من بیام این کارو کنم، بکن هر کاری میخواد بکنی بکن. ما آکسیون رو درست میکنیم، ما اول شهرسازی رو طوری درست میکنیم که نتونه هر گرگی اول وارد بشه و رئیس جمهور بشه. و اینو 30 دفعه توضیح دادم. یعنی چی؟ یعنی تو تهران گرگ نیست. چرا؟ مردم گرگا رو کشتن؟ نه، گرگا تو جنگلن، وارد تهران شن مردم میکشنشون. پس ما قرار کشور رو طوری درست کنیم که اگر یه روزی بنیست که آدم خیلی بزرگوار و خوبیه خواست دیکتاتور شه، مردم بتونن بکشنش با این، بتونن حذفش کنن. اون وقت صورتش از گوسفندی به گرگ تبدیل شد، مردم ای بابا این گوسفند این گرگه، بشناسنش. ما میخوایم چارچوب کشور ایران رو درست کنیم، یعنی مثل آمریکا کنیم. اون وقت شما احزاب بیان زیر مجموعه تو آمریکا چجوری میان؟ همونجوری بیا. ببخشید من واقعا اینجوری صحبت میکنم ها. چون شما حزبی در آمریکا، جمهوری خواها حزبن. آقای بنی‌صدر من دستتم میبوسم، خیلی هم در حال با سوادی، ما هم احترام برات قائلیم. درسته که برای نسل جدید مفید نیستی، برای اینکه هنوز چند سال گذشته ازت، اینو قبول دارم من، ولی اینکه آدم به حال با سوادی هستی تو اپوزیسیون ها باید اینو گفت، من همیشه اینو گفتم. شما دنبال جمهوری هست، شما باید اساسنامه حزب تو بنویسی، تحویل امپراتوری کوروش بدی، حکومت دانایان، و شما میشی یه حزب. خانم مریم رجبی بفرمایید، آقای رضا پهلوی بفرمایید، شما اصلا حزبید، شما حاکم نیستید، شما اصلا حق حکومت ندارید. آمریکا دموکرات یه حزب. هموطن عزیز دقت کنید، شما که دارین گوش میکنید، برای استارتی که میخوام وارد بحث شم، جمهوری خواهم یه حزب. پس دو تا حزب، دقت بفرمایید، این دوتا حزب تازه تو قوه مجریه است، هیچ ربطی مقننه نداره، راجب قضایه نیست.
یعنی قاضی بزرگ آمریکا زیر مجموعه دموکرات و زیر مجموعه جمهوری خواه نیست، زیر مجموعه قوه مجریه نیست، قوه قضاییه ساختار دیگه داره، خودش یه رئیس جمهوره. پس چرا ما باید قانون اساسی آمریکا رو بذاریم؟ مثل اون دوست ما میگفت ایران زمان شاه آمریکایی بود. اصلا نبود. قانون اساسی تو برو ببین از رو بلژیک نوشین، برو ببین از رو سوئیس نوشین، برو ببین از روی فرانسه نوشید، برو ببین از هر جای نوشتی، برو ببین تو، برو بپرس آقا زمان شاه از رو کی نوشتیم. اون قانون اساسی یعنی مقننه اون کشور، تولید جمهوری اسلامی از رو همون مقننه تولید شده. کیو خر میکنی؟ شبیه آمریکا بود. اگه شبیه آمریکا بود قانون اساسی آمریکا توش نوشته میشد. به همین سادگی ها، به همین تاریخ رو نگاه کنید، به همین سادگی میشه فهمید. نخیر عزیزم، شبیه همونایی نوشته شد که الان دارن زور رو میذارن جمهوری اسلامی رو نگهدارن، به ترامپ حمله میکنن، برجامو نگهدار، به ایران حمله نکن، بذاریم بمونه. شبیه اونا نوشته شده. ما حالا قراره که قانون اساسی پروتکلشو بنویسیم واسه ایران که شبیه آمریکاست. وقتی دوران مشروطه میگن که اولین چیزی که باید رئیس جمهور ایران داشته باشه اعتقاد به اسلام، این شد قانون اساسی مسخره‌ای که تولید میشه. ما در اینجا این حرفو نمیزنیم، میگه شما مسلمانی؟ میگه بله. میگه به ما ربطی نداره، اولا غلط کردی گفتی من مسلمانم، دینتو که نباید بگی که. دوم اینکه به ما اصلا ربطی نداره که تو مسلمانی یا نیستی، دانایی یا نه. در تست دانایی که در آینده امپراتوری کوروش ما میذاریم، تو این تست شما برنده میشی یا نه؟ برنده شدی بسم الله میری بالا، نه برنده نشدی نمیری بالا. من مسیحیم، مسیحی باش. من یهودیم، یهودی باش. من سنیم، آقای حسینی سنی باش. دانا باشی تو اون تست میای بالا. پس در امپراتوری کوروش اصلا مهم نیست شماره کجایی. پس برو ببین زمان شاه قانون اساسی مال کدوم کشور رو کدوم کشور دزدیدی. ما میخوایم چیکار کنیم روی استارتی؟ میخوایم مقننه رو از روی امپراتوری کوروش بنویسیم که نوشتیم که داریم که تحویل آمریکا دادیم 200 خورده ای سال پیش. یعنی آمریکایی‌ها از رو ما براشون نوشتن، ما هم داریم همون چیزی که به اینها دادیم با دوتا قانونی که بهشون یاد دادیم یواشکی، همونو برای کشور خودمون میخوایم پیاده کنیم اما قوی‌تر. ما مقننه رو میخواییم بنویسیم هموطن، یعنی قوانی که یک اسلحه باید آزاد باشه، دو روز چالش فوش به حکومتیان و مسئولین داریم برای اینکه دیکتاتوری تولید نشه و همه پلیس های آینده امپراتوری کوروش باید یاد بگیرن دست در دست مردم حمله کنن به مسئولین. پس اسلحه برای اینه که تو خونه اگر یه روزی دیکتاتور شد، حسینی خواست دیکتاتوری تولید کنه، تو اسلحه که تو خونه داشته باشی صبح میای، حداقل جنگ نابرابر نیست، روبروی بسیج، سپاه، ارتش، هر چیزی که باشه وای میستی و از خودت دفاع خواهی کرد. سه، شعار ما در آینده، یعنی وقتی می نویسیم امپراتوری کوروش، یه شعار دارن، مثلا توی آمریکا شعار ملی دارن، شعار ملی ملت ایران در آینده اینه: بنی آدم اعضا یک پیکرن. یعنی ویار ایرانیان، ما ایرانیم. همینو ما به آمریکایی‌ها یاد دادیم. آمریکایی‌ها میگن ویار آمریک، ما آمریکاییم. ما آمریکاییم یعنی که مهم نیست سنیم شیعه‌ایم، مهم نیست لوریم کردیم، مهم ایرانیم، ویار ایرانیان. این ویار ایرانیان یعنی بنی آدم اعضای یک پیکرند و سیاست داخلی و خارجی ما بر اساس این نوشته بشه. به عنوان مثال برای اینکه شما بدونید، ما به هر کشوری که تلاش کنه برای اینکه خردمندانش بیان بالا کمک خواهی کرد در آینده. ما روش‌های مبارزه با دیکتاتورها را برای جوانان اون کشور اگه قرار باشه پول هزینه کنیم می‌کنیم تا بفهمن چجوری روبروی دیکتاتور وایسن. چالش ها رو بهشون یاد میدیم، کتاب چالش ها رو میدیم بیرون که چجوری چالش رنگ کنی، بعد چیکار کنی مردمتو متحد کنی، شجاع کنی، قوی کنی، یه دل کنی، حالا دل بهشون تزریق کنی، بعد ریستارت دری وارد بشه. این دفعه دیگه به خاطر پول برای حسینی نمیرن شعار بنویسن، برای دلش میره. مثل این وندتایمون که در آلمان آزاد شد، وقتی اولین جمله که گفت، گفت من برای ریستارت کاری نکردم، 6 ماه زندانم.
من خجالت میکشم بگم کاری کرد. از 6 ماه زندان آزاد شده. ما 25 نفر گرفته بودن در سراسر جهان، 25 تا زندانی داشتیم توی استارتی که حدود 4 تاش الان آزاد شدن، 2 تاش هنوز در خارج کشور موندن، بقیه‌شون هم داخل ایران عرضم از شما هستن. به قول اون دوستم گفتش که تو خیلی لیدر باهوشی هستی که میلیون‌ها چالش انجام دادی. اگه جمع ببندی چالش‌های رنگ و اینا رو، سنگ و اینا رو جمع کنی، میلیون‌ها چالش انجام دادی و چند صد هزار ایرانی در هر چالش شرکت کردن، اما جمهوری اسلامی فقط نیست 21 از شما رو بگیره. تو خیلی باهوشی. گفتم نه اینجوری فکر نکن، من خودم رو لیدر خوبی نمیدونم. لیدر خوب اینه که یه دونم زیاده برای من. وقتی میگیرن هر ریستارتی میلیارد دلار برای من ارزش داره. نفر، یک نفر که میگیرن، من هر روز روبرو آینه به خودم میگم تو آدم باهوشی نیستی که مثلا یکی تو بگیری. تازه درسته که تو درست میگی، اگر همین ریستارتی ها رو تحویل هر اپوزیسیونی داده بودی الان حداقل 2 میلیون تو زندان بوده، اینو قبول دارم، یا حداقل 50,000 تاشون رو گرفته بودن، حداقل 1,000 تا اعدام شده بودن تا الان، اینو قبول دارم. اما من خودم باهوش نمیدونم. دو اینکه بچهای ریاست واقعا باهوشن، چون از روز اول گفتم خواهش میکنم دست خنگارم میبوسید باشن تو اپوزیسیونای دیگه، و یا اینکه باشن در آینده امپراتوری کوروش ما غذا میدیم بخورن، اونم دنبال خنگا دنبال غذا هم دیگه غذا بخورن و برای نمیدونم چیچیاشون برای دینگلوشون در از حرکت میکنن تو زندگی دیگه، هدف خاصی ندارن اصلا. چون اگه خنگ وقتی که فکرشو راه انداخت و فکر کرد دیگه خنگ نیست، میتونه ریستارتی باشه. چون اولین درس ریستارت تفکره که بگی از کجا آمدی، آمدن برای چه بود، به کجا میروی آخر، رهنمای وطنم، چرا من باید مسلمون باشم، چرا اصلا باید مسیحی باشم، اینا میشه فکر. فکر چرا من باید طرفدار فلان اپوزیسیونی باشم که باباش بوده، نمیدونم بابا بزرگش هم بوده، بابا همه خانوادهشون بوده کاری نکرده، چرا باید طرفدار فلان حزب سیاسی باشم که اصلا خودش نمیفهمه داره چیکار میکنه. هر وقت فکر کرد دیگه خنگ نیست، میشه گفت ریستارتیه. ما از اونا خواهش می‌کنیم شما کارتونه بکنیم، ما حکومت دانایان تشکیل میدیم، به شما غذا میدیم، ولی وارد اپوزیسیون ما نشید به خاطر اینکه وقت ما رو هم تلف میکنید. و همین خاطر هر خبری که ریاستارتی من میدن همش پشتش هوشه، هر افکارشون، دیدگاهشون، بحثاشون به وندتا و گاردای ویژمون تو پلیسای جهانی وقتی میگیرنشون باشون حرف میزنن، واقعا بعد از نیم ساعت بیش از 2-3 تا از پلیسای چند کشور، میگم چند کشور یعنی حتما آلمان، حتما استرالیا این توشه، واقعا بغض کردن. یعنی اون آدمایی که داشتن وندتای ما رو گرفتن تو بحث که وارد شدن بغض کرده تو استرالیا، پلیس امنیتش، پلیس فدرالش بغض کرده. حتی خانم گریه کرده اونجا، یعنی گفته آقا شما چقدر، شما برای هیچی، حالا برای آزادی کشور دارین کارو میکنین، جون خودت به خطر میندازی که من ببرم زندان، بعدم فرار نمیکنم، وای میستم میگم ما رو بگیرید به پلیس. اینا رو دارم توضیح میدم برای اینکه دوستان عزیز بدونن. خب اینجا ما در سیاست گذاریمون کاملا معلومه که در آینده کمک میکنیم به خرد و اندیشه در تمام جهان. ما با عربستان قبلی مشکل داشتیم، سیاست خارجیمون خب قشنگ توضیح میدم بدونید. ما با عربستان، اگر امپراتوری کوروش میومد، عربستان قبلی میومد، حتما باش مشکل داشتیم. 100% اینکه دشمنان 100% ما بود. مثلا ما با دیکتاتور مشکل داریم، ما با تروریست مشکل داریم، ما هر کشوری پول بده یه بچه رو بفرسته رو هوا مشکل داریم، پدرشو در میاریم. ما پول خرج میکنیم برای اینکه در آینده بتونیم بنی آدم اعضای یک پیوند تمام جهان توی کشور خودشون با دین خودشون با افکار خودشون با قوم خودشون حداقل آزاد زندگی کنن. این کار خواهیم کرد. پادشاه الان عربستان اگر پشت یک اپوزیسیونی نره، یا ولیعهد عربستان اگر به همین صورتی که داره آزادی میده آزادی بده و افراطیون عربستان رو به کنج عربستان ببره که داره میبره و کودتایی اتفاق نیفته و بمونه رو قدرت، وقت میتونه با ما دوست باشه. و در آینده ما هم عرب و عجم و ترکلور و کرد و نمیدونم گیلانی و ماز نداریم، اصلا ویار ایرانی هن، چهارمون معلومه، بنی آدم اعضای یک پیکرن و همه ما ایرانی هستیم. این نکته ای که بود و شما باید حتما اینو بدونید. نکته بعدی اینه که هر کسی، هر رسانه‌ای، هر گروهی در داخل و خارج به آمریکا حمله کرد، مطمئن باشید دشمن ملت ایران الان. ببین توی یه خط توضیح دادم دیگه، اصلا شما برو الان رسانه ها رو سرچ کن ببینید فلان رسانه داره حمله میکنه. هر رسانه‌ای از هر اپوزیسیونی تعریف کرد، اپوزیسیون دیگر به هر بهانه‌ای توضیح نداد، میگه من رسانم، ببین من اپوزیسیونم، من میتونم هیچ کی رو تبلیغش نزنم، من اپوزیسیونم. اصلا فرق میکنه، اپوزیسیون یعنی که گروهی که در ریستارت میخوان افکار خودشون به مردم انتقال بدن. یعنی مثلا آقای رضای پهلوی میتونه صفحش نزنه مثلا از ریستارت نزده، حالا ما زدیم از اونا، اونا نزدن، مثال میزنم، یا آقای بنی صدر نزده، اشکال نداره، آقای بنی صدر اپوزیسیونه، اما رسانه یعنی بی بی سی، یعنی رسانه وایس آف آمریکا، رادیو فردا، هر کسی اینا از هر اپوزیسیون حرف میزنن موظفن از ما بزنن، میگن ما رسانه آزاد مستقلیم. و اون روز هم برای همین گفتیم، گفتیم که بعضی از گروهای سیاسی جنگ مسلحانه داشتن، شما اونا رو خشونت طلب نمیدونید ولی ما رو میدونید. ما اصلا کاری نداشتیم که بگیم این گروهای سیاسی خوبن یا بدن، ما داشتیم توضیح میدیم که شما جواب بدید بهشون، بتونید منطق بیارید و واسهشون توضیح بدید. حالا همین رفتارم با نتانیاهو داریم، همین رفتارم با گروهای سیاسی دیگه داریم، با یهودی‌ها داریم. ببینید یادتون باشه اسرائیل چند تا، اگر هزار تا بیزنسمن داره 4-5 تا داره با جمهوری اسلامی کار میکنه، کل اسرائیل ضد جمهوری اسلامیه. یادتون باشه این حرفای جمهوری اسلامی که شوخی میکنه، یا بعضی از این اپوزیسیون‌ها میشینن میگن که ایران اسرائیلی است، ایران آمریکایی است، همش دروغه، همش دروغه. قانون اساسی زمانش هم معلوم بود از کجا ورشه شده، زمان خمینی و زمان خامنه‌ای هم معلومه کجا ورشه شده. و همین خاطر ما قانون اساسی اون رو پس نتیجه میگیریم، قوه مقننه رو ما در آینده از روی آمریکا می‌نویسیم. و در آمریکا تکلیف کاملا مشخصه، نوع نگاهشون کاملا معلومه و قوانین اساسی هم که ما نوشتیم مثلا مشخصه که چیکار می‌کنه. میشه قوه مقننه. قوه مجریه‌مون داره 5 تا حزبه. احزاب موظفن در آینده امپراتوری کوروش با هم دشمن باشن. اگه اینا با هم دوست باشن ما قطعا یکیشون رو منحل میکنیم. ببین اینا حرفا رو دارم میزنم قبل. ببین الان اصلاح طلبا و اصولگراها پشت پرده با هم بسته بودن. این چه تفکری، جفت شیعه، جفت تفکرات دیدگاهیشون مشخص، جفت اصلا معلومه. این میگه اصلاح کنیم کشور رو، اون میگه ما اینجوری نیستیم، در آینده ما دنبال حزبیم. حزب باید شاخصه داره. اصلا برید بخونید مفهوم حزب یعنی چی میفهمید. باید اکسیون داشته باشه، باید چارچوب داشته باشه، باید قوانین داشته. مثلا شما میگه حزب کارگر، حزب کارگری در آینده امپراتوری کوروش قطعا خواهد بود، یکی از 5 حزب آینده ایرانه. اگه نمیدونید شما فکر نکنید من فقط به 2 نفر تا حالا تو اپوزیسیون پریدم، به بقیه نپریدم. برای چی؟ برای اینکه بعضی ازشون میتونن در زیرمجموعه امپراتوری کوروش زندگی کنن و حزب تولید کنن. حزب کارگری معلومه، میگه آقا من دفاع میکنم برای کارگر، من دفاع میکنم که یک کارگر بتونه مسافرت بره، یک کارگر بتونه غذا بخوره، یک کارگر زنش نره فساد خونه برای اینکه پول در بیاره قرضشو بگذرونه. ما هم میگیم چی؟ میگیم مبنای اقتصادی اونو برای اساس کارگر مینویسیم و ما در اون موقع کمک کنیم که امپراتوری کوروش به حزب کارگر تا بتونه قوانین حزب کارگریش رو در حزبش برای مردم توضیح بده. گروه بعدی دموکراتان، ما میگیم آقا این دموکرات، حالا هر چهار تا 5 تا اپوزیسیون به خودتون، همتون یه پارچه این، همتون سرتون رو بکنین تو یک جا با هم متحد چین و بشین یه حزب تا ما بتونیم شما رو فردا نگرتون داریم تو آینده. آقا تو که یه شخصی، حالا بابات نمیدونم چی کاره بوده، من چجوری تو رو وارد آینده کنم؟ هی همه من میگن متحد چیم، چجوری متحد، چجوری ائتلاف من ببندم؟ شما نه حزبی، نه اپوزیسیونی، نه گروهی. پسر خوب عزیزم، دعوا اصلا با تو، من اصلا دعوا شخصی با کسی نرم. من 10 دفعه پیامم واسه فرستادم، برو سازمان تشکیل بده، اپوزیسیون تشکیل بده تا بتونی در آینده ریستارت باشی. برو شکل تشکیل بده، بگو آقا من دموکراتم. اگه سوسیال دموکراتیم، دوباره میخوای یه سوسیال دموکرات تولید کنی، یه دونه سکولار دموکرات میخوای تولید کنی، دوباره یه دموکرات میخوای. بابا همتون رو بکنید تو دموکراتین دیگه، همتون تو دموکرات توی یه فاز قرار بگیرید، با بالا پایینتون تو خودتون دعوا کنین. آقای بنی صدر فردا با آقای میرحسین و آقای کروبی نگاه جمهوری دارن که میخوان اسلامیشو بردارن، همتون یه پارچه این عزیزم. شما یه حزب جمهوری تشکیل بدین، یا اصلا یک حزب اصلاح طلب تشکیل بدین، اشکال نداره. پس احزاب امپراتوری کوروش حکومت آینده ایران الان معلومه. یک حزب جمهوری خواه داریم در آینده، هر کی دلش بخواد بره توش، من میام دستشو میبوسم.
فردا شما ائتلاف باد می‌بندم. دموکرات‌ها جمع شین. خانم رجبی میگه من دموکراتم، اونم میگه من دموکراتم، رضا پهلوی میگه دموکراته. 500 تا دموکرات راه افتاده. مثل پادشاهی ها. من پادشاهی ام، سلطنت نیستم. انتیکاش اینجوریه دیگه، حرف کمدیش اینجوریه. 500 تا پادشاهی. بعضیم کلا پادشاهی رو هوایی نسن، حزبتون منحل لازمی الان. ما چیچی خونه گشاد خونه بالا نمیتونیم تولید کنیم. یکی پادشاه پارلمانی باشه اون بالا مردم حقوق بدن، نه شعور داره نه فهم داره نه دانش داره. حکومت ما دانایانه. به خدا من شما فردا صبح بیام من پاهاتو میبوسم جلوی مردم، دستتو میبوسم. چیکار کنم؟ تعظیم کنم؟ میکنم، ولی نمیتونم بهت پست بدم. نمیتونم تو رو به عنوان یک فرد نگهدارم ببرمتون بالا. داداشم هم باشی رد نمیدم. حکومت دانایانه، قرار فقط دانایان از تو دهات با هر دینی با هر قومیتی با هر تنوعی رشد کنن و کشور رو میخوایم تحویل دانایان بدیم. میفهمی؟ قشنگ توضیح میدم آینده چی میشه. یکی از احزاب ما حزب کارگری، یکیش جمهوری خواهن، یکیش دموکراتن، اشکال نداره. یه حزب ملی داریم، یکی دوست داره ملی باشه، اشکال نداره، میتونید تشکیل بدین، من دستتونم میبوسم. یا یک حزب اصلاح طلب تولید بشه، هم آدمای خوبی که نگاه اصلاح طلبی واقعی داشته باشن، اشکال نداره. ما 5 تا حزب میخوایم بذاریم، همتونم با هم دشمن باشین. و مردم یه بار تهر خدا این جمله رو یادتون باشه، برای اینکه کشورتون سر و سامان بگیرد باید تلاش کنید که بین احزاب فوش را بندازید، جنگ را بندازید. ببین ما ریستارتی ها دو تا دیالوگ میگیم 500 تا اتفاق جنگی میفته فردا تو مجازی. این روشی که داریم پیاده میکنیم، داریم تربیت میکنیم این گروه های سیاسی و رسانه ها رو، همه رو به جون هم انداختیم. این برای اون فیلم رسیده، اون برای اون فیلم رسیده. به ما هم که حمله میکنن میخندیم، به ما حمله بکنن یا نکنن ما خوشحالیم، لذت میبریم. چرا؟ برای اینکه اصلا قرار ما برای اینکه همه میتونن فوش بدن، همه میتونن حمله کنن، همه میتونن منطقی درگیر کنن، اصلا ربطی نداره. هر کسی میتونه هر چی دلش بخواد بگه. علت این حرکت های ما تو همون جمله طلایی که میخوام بگم، قبلا هم گفتم، مردم برای نجاتتون، تکرار میکنم دوباره، برای این که در آینده خوب بخورید، خوب بپوشید، لذت ببرید، این جمله طلایی منو باید دوباره یادداشت کنید. شما باید بین احزاب تفرقه بندازین و بر آنها حکومت کنین. احزاب در کشورهای جهان تلاش میکنن بین مردم تفرقه بندازن، روشون سوار شن. ما چی میگیم؟ میگیم تو باید برعکس باشی، یعنی مردم باید بین احزاب فوش را بندازن، درگیری به وجود بیارن، تفرقه بندازن تا اینا با هم دوست نشن، مثل عسل و خربازه بزنن پدر بنا صاحب بچه را در بیارن. پس تکرارش لازمه، مردم باید بین احزاب تفرقه بندازین تا کشورتون درست بشه و حکومت کنید بر کشورتون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فهمیدی؟ راجع به ادیانم بدونید، ما اجازه نخواهیم داد گروه 50,000 نفر سنی فردا حکومت بگیره دستش. من ببینم رسانه‌ای داره تبلیغی نمیکنه که سنی رو حکومت بیفته دستش، حمله میکنم بهش. تمام اهل سنت هم دوست داریم و همه اهل سنت هم باید میدونیم سختی زیاد کشیدن، این بار میخوام بهشون حال بدیم، ما میخوام اون نجاتم بدیم، هممون رو میخوایم نجات بدیم. و شما حق دارید وارد حکومت بشید. ما اصلا نمیپرسیم که تو دین چیه، اصلا دین فراموش کن. الان تو آمریکا هم همین جوریه، اصلا شما میخوای گرین کارت بگیری، نمیخوای، میخوای بری دانشگاه، میخوای بری نمیدونم استخدام شی، میخوای بری FBI، میخوای بری CIA، میخوای بری وزیر شی، اصلا نمیپرسن دین شما چیه، یا بی دینی یا بی خدایی، اصلا مهم نیست. فهمیده یا فهمیده نیستی مهمه. چرا؟ چون شبیه آریستوکراسیه دیگه. آریستوکراسی جفرسونیه، یعنی همونی که آریستوکراسی که ما داریم توضیح میدیم، که حالا سند جفرسونیش هم میخوام بذارم در تلگرام بفهمید که چه نوع تفکری داشته. قشنگ احساس میکنید که همین الانه و انگار جفرسونی اون دوره کاری رو که ما الان میخوایم شروع کنیم و شروع کرده. حالا شانس هم آورده که تصوف و عرفان بهش حال دادم واقعا.
و واقعا از یک آمریکایی بپرسی که آیا سکولاریسم میتونه بر شما حکومت کنه، قشقش به ریش ما میخنده. میگن آقا سکولاریسم عضویه، مثل پای توی انسان، مثل دست انسان، نمیتونه حکومت کنه تو کل بدن انسان. تو بدن انسان باید عقل حکومت کنه، یعنی حکومت دانایان. اساسمون هم بر همین اساس ما نوشتیم. حالا تفاوتش اینه که میان یواشکی این اپوزیسیون رو میگن مثل آمریکا سکولاریسم، آمریکا اصلا سکولاریسم، آمریکا ضد سکولاریسمه، سکولاریسم عضوی از آمریکاست، آمریکا عضوی از سکولاریسم نیست که بتونه سکولاریسم بهت حکومت کنه. سکولارها چی میگن؟ اصلا کمپلت افکارشون با آمریکا فرق میکنه. سکولارها با دینها مخالفن، یعنی الان 70% ملت ایران میرن رو هوا. یعنی تو که سنی هستی در آینده سکولار و در آینده دموکراتیک اینا دارن حرف میزنن جایی نداری، فقط تو امپراتوری کورا جا داری. ما اینا میدونیم زور میزنیم به شما اینو بفهمونیم که الان البته بگم واقعا 15 میلیون ایرانی توی این دو ماه گذشته به ریستارتی ها اضافه شدن، نه اینکه به ما اضافه شدن، اومدن دارن نگاه میکنن، دارن میگوش میکنن، دارن میخونن. آقا میگن چی میگی حسینی که اینترپل دنبالشه؟ حسینی چی میگه که توییترش و اولین توییتری که بسته میشه مال اینه؟ حسینی چی میگه که فیسبوک 300-400 هزار تاشو میدن رو هوا میبندن؟ حسینی مگه چی میگه که اینستاگرامش دوتا میسازه هک میکنن؟ اولین اینستاگرام دوباره هک میشه مال حسینیه. حسینی چی میگه که پاول دو فریاد میزنه ببندین ریستارتو؟ ما دوستت داریم حسینی، ولی تو یه کاری داری میکنی، من مجبورم ببندمه، تو میبنده. مگه ما چی داریم میگیم؟ ما میگیم دیگر نمیذاریم هیچ دینی بر ما حکومت کنه و هیچ بی دینی، و همه حق دارن بدون اینکه بگن ما دین داریم یا نه، با خداییم یا بی خداییم، آتئیستیم یا مسلمونیم، شیعیم یا سنیم، برن دنبال اینکه خودشون رو دانا کنن تا وارد وزارت در آینده بشن. دانایان میان بالا. ما مترمون بر اساس سانتی متر نیست، بر اساس خرده، فوتون خرده. ما حکومت امپراتوری کوروش، حکومت دانایان، بر اساس رنگ و پوست نیست، سیاه و سفید نیست، عرب و عجم نیست. به همین خاطر این دعوا کلن بعدن حذف میشه و من کاری خواهم کرد در رسانه ها و از هنرمندا ازشون خواهش خواهم کرد که این کار رو بکنن، یعنی تلاش کنن برای اینکه ویار ایرانیان را بندازیم. ما یاد بدیم که بنی آدم اعضای یک پیکرن و همین خاطر هر کسی که من عربم من عجمم مسخرش کنن، به لجن میکشونیمشون. هر کی بگه که من سنیه، من کردم، اون شیعه است، یا من لورم، اون ترکه، پدرشو در میاریم فردا. فردا در آینده امپراتوری کوروش وارد هر اداره ای میشی، هر کی بگه من دینم چی یا بپرسه دین چیه، میگیریم اون آدمو. دین شخصیه، مال توه، بی دینی هم شخصیه. ولی اگه قرار باشه یه گروه افراطی زرتشتی که الان تو رسانه ها هستن میخوان فردا فکر کنن که دارن تلویزیون ها رو پول میدن و اینا، فردا میان به یه حکومت میرسن، مگر از جنازه من رد شن؟ جنازه میلیون ها ریستارتی رد شن؟ از جنازه این تفکرات خرد و اندیشه رد شن؟ سال 57 اول برنامه هم گفتم نه من رضا شاه هم، نه خمینی، ولکام تو حسینی. این تکلیف تو اصلا مشخص کنم از اون اول برنامه. پس همه ادیان برای ما محترمن، بی خدا هم محترمن، ولی با گفتنی که من سکولارم فکر نکن بهت پست میدن. من وقتی میگی سکولارم میگم خب گور پدرت سکولاره، اصلا مهم نیست. من شیعم، اصلا سکولارم یعنی من شیعم، سکولارم یعنی که من نوع نگاهم که با دین مخالفم یا به دین اعتقاد ندارم یا هر چیزی، یعنی جدایی دین از سیاست دیگه. من سکولارم یعنی چی؟ یعنی اینکه قبلا دیندارا پدر ملت در آوردن و پولاشونو خوردن، حالا ما سکولاریم، دیندارا سوا بخورن، ما هم سوا میخوریم. دو تا شوهر ننه واسه ملت تولید میکنن. یه بار گفتم ولش کن دیگه، یعنی یه خط کشی میکنم دینه این وره بی دینه این وره. من چی میگم؟ میگم خط کشی نکنید بی دین و با دین. یه قانون داریم میذاریم، یک ایرانیم، دو خرد داری، دانش داری، میری بالا به پست و مقام میرسی با هر تفکری. این خطکشی رو نمیخوایم راه بندازیم که فردا محمد رضا شاه تولید جمهوری اسلامی کنه و بالعکس حالا جمهوری اسلامی تولید کرده که مثلا از اون بالا یه کفتری بیرون بوده بیاد. هیچ کفتری نمیاد. چی؟ مثلا اون ریستارتیه که مقاله نوشته گفتش که من از حرفای شما اینو فهمیدم که مهدی یعنی برآیند نیروهای خرد و اندیشه اون جامعه. مهدی یعنی کسی که هدایت میکنه. پس این که مهدی بیاد و مسیح بیاد و مسیح بیاد یعنی شما آقای حسینی حرفت کلن این بوده که اگر یه روزی مردم خرد و اندیشه خوبی داشته باشن یک رئیس جمهور فهمیده میره اون بالا اسمش مهدیه، در فضای قوه مجریه، در قضات مهدی میره بالا. بله مهدی یعنی اینکه کسی میره بالا که داناه و کمک میکنه همه پولدار میشیم، همه وضعمون خوب میشه، همه آزاد میشیم. بله همین در عرفان هم وجود داره، اگه ملت تصوف رو بفهمن مهدی میاد. کدوم مهدی؟ مهدی یعنی کسی که بر اساس برآیند نیروهای 80 میلیون تولید میشه. الان مهدی ملت ایران آقای خامنه ایه، مهدی دوران آقای محمد رضا شاه بود، همه دستاشو میبوسیدن، همه پاهاشو میبوسیدن و همه دلا میشدن، هر کی دست پا میکرد زنده، هر کی میداد مهدی بود دیگه، مهدیشون بود. مهدی سال 57 آقای خمینی بود، عکس تو ماه بود. حالا خودت سوال کن، مهدی تو ریستارته یعنی خرد و اندیشه و امپراتوری کوروشه، یا مهدی تو سکولاریسمه؟ اصلا مهدی تو کیه؟ اگه فردا جنگ شد کشته شدی برای سکولار، مردی صدات کردن آدمای باشعور و فهمیده، خانواده‌ات رو صدا کردیم، مثل این مدافعین حرم نباشت که اوائل فکر میکنن همه هم درموش سواشن هنرمندان بودن، ما مدافع حرمی، ما مدافع حرمیم، خارج از کشور اپوزیسیون بودن مدافعین حرم، مدافعین حرم. بعد که ما تخریبشون کردیم، الان خانم خودش تو ویدیو میگه من رفتم بیرون 300 نفر 500 نفر هر روز من میگن چقدر بچت پول گرفته رفته سوریه کشته شده. تو همین کارو نکن فردا به ریشمون بخندن عزیزم. وقتی میگی من سکولارم یعنی من شیعه‌ام یا سنی‌ام، هیچ فرقی برای من نمیکنه. شبیه همین سکولارم یعنی که من یه جوری دیگه فکر میکنم، من اعتقاد به خدا مثلا ندارم، آتئیستم یعنی من به خدا اعتقاد ندارم، فکر میکنم من خوشحال میشم مثلا تو میگم آتئیستم، من سریع فکر میکنم که تو رو نذارم به تفکراتت بیای و افراطی باشی وارد یه حکومت بشی، و همین خاطر مبنامون این که من آتئیستم، فکر میکنم من خوشحال میشم، من سلام آقا حسین، من شیعه‌ام، من سنی‌ام، من خوشحال میشم. نه اصلا برون ربطی نداره، دانایی نیستی، داداشم باشی دانا نباشی با لگد پرتت میکنم بیرون. اینو بفهمی حله. احزاب سیاسی هم تکلیف خودتون رو مشخص کنید، همتون جمع شید، دموکرات ها دور هم دیگه ائتلاف ببندید، با منم بحث نکنید، من اصلا اهل بحث نیستم، من قراره که امپراتوری کوروش فرمان به من داده شده باید این کارو بکنم. امپراتوری کوروش و تولید چه تو ایران؟ دموکرات ها جمع شید یه گوشه، حزب تولید کنید، ارزم جمهوری خواه همین کارو بکنید، حزب کارگری همینجوری، من لیبرالم اشکال نداره، حزب بزن اشکال نداره عزیزم، ما هیچ مشکلی با شماها نداریم، ما با افراطیون تمام ادیان و بی‌دینیان مشکل داریم و نمیخوام شبیه یه بار برای همیشه میخوام قانون اساسی ما رو آمریکا برداریم، از آمریکایی که خودمون بهشون دادیم. تو هر کس راجع به فدرالیسم حرف زد یادتون باشه اون زمانی که تصوف، حالا من هنوز برنامه آمریکا رو نرفتم، به زودی خواهم رفت، سه قسمت تکان دهنده است، خود آمریکایی‌ها هم بعضی جاهاش نمی‌دونن، مثل اشعار مولوی بود که ما توضیح دادیم، تازه بعضی اونایی که مولوی شناس بودن مسئله زدن که آقا ما خودمون رو نفهمیده بودیم. حالا اون روی استارت حالا مال من نیست که بخوام حرفی بزنم، ولی برنامه آمریکا رو برم خود آمریکایی‌ها گیج میشن، یعنی آقا ما این چیزا رو نمی‌دونستیم توش. این قوانینی که بهش داده شد به جفرسون به نوعی عرضم حضور شما که آریستوکراسی خرد و اندیشه، یعنی همین برنامه‌ای که ما امپراتوری کوروش، حالا ما نمی‌تونیم بگیم امپراتوری کوروش، بگیم کوروش کسی رأی نمی‌داد که نمی‌اومدن که مبناشو برای اون گذاشت. اون موقع اهل تصوف بهش یاد دادن که تو برای اینکه کشور آمریکا رشد کنه فدرالیسم رو تولید کن، یعنی نگرش فدرالیسم که در قبلش هم این حرفا زده میشد، فکر نکن مال الانه. دلیلش هم این بوده که آمریکا دارای قدمت تنوع قومی و دینی خیلی طولانی مدت نیست که دارای استراکچر و سیناپس یا دارای یک تفکر، یک بسته‌بندی فوتونی ذهنی مثل ما که میگیم لور، دارای یک تفکر، یک فوتونه، دارای یک حرکت، یک تفکر اندیشه است، دارای یک لهجه است، دارای یک فکر، دارای یک دیدگاه، دارای یک کتاب، دارای یک اقلیمه، دارای یک گذشته است که در برنامه اسرار تاریخ سه قسمت رفتن که ببینیم لورا کجا اومدن، کردا کجا اومدن. آمریکا اینجوری نبود، این اجازه رو تصوف بهش داد که فدرالیسم شو و همه زیرمبنای حکومت مرکزی باشن، خیلی هم پیشرفت کرد. یعنی آمریکا چون فدرالیسم شد پیشرفت کرد به خاطر مکان جغرافیایی، اما دستور اهل تصوف برای ایران فدرالیسم نیست، فدرالیسم کنیم ایران تجزیه میشه. چرا؟ چون لور برای ما لوره
وقتی فدرالیسم میخونیم لورها متحد میشن تجزیه میکنن. شکل فدرالیسم رو برای ایران ما از روی آمریکا نمیذاریم، چون خودمون بهش یاد دادیم فدرالیسم شو. برای ایران یه شکل دیگه است که بعدها توضیح خواهیم میداد در قوانین اساسی که میخوایم بدیم بیرون بدونید توش نوشته میشه. پس شعار ملی امپراتوری کوروش بنی آدم اعضا یک پیکرند، اینه که ما همه مردم جهان رو دوست داریم و نوع نگاهمون هم معلومه. و این خط مشی اپوزیسیون ریستارت داخلیش همینه، دنبال تجزیه کسی باشه پدرشو در میاریم، تکلیفش معلومه و خیلی چیزهای دیگه، قوانینی که خیلی توضیح دادیم حالا نمیخوام راجبش حرف بزنیم. همینطور که در برنامه‌های گذشته توضیح دادم، هیچ اپوزیسیونی نمیتونه در ایران نیرو و قدرت داشته باشه، به همین خاطر اگر به ایران حمله بشه در حرکتی که میخواد بشه و امضای ما زیرش نباشه مطمئنا تجزیه میشه. پس چه کسانی ایرانی‌ها رو تهدیدن برای شما؟ یکی، گروه کوچکی افراطی از تنوع‌های دینی. دو، گروه کوچکی از تنوع‌های قومی. یعنی یک گروه، یه حزب کوچولویی وسط کردستان دنبال اینه که کردستان رو تجزیه کنه. هرچند که ما خیلی ریستارتی داریم توی کردستان، خیلی طول و رسان داریم، یادت باشه ما چون اینا رو داریم همونجا، اصلا بدونی که من حرفی بزنم، مطمئن باش جنگ بسیار عظیمی بین این حزب تجزیه‌گر و ریستارتی های وجود داره و اینقدر ریستارتی های کردستان زیاد هستن که اصلا نمیذارن رشد کنه. شما اینا رو بهتون میگم، برای همین میگم که اگر جنگ باشه ما باشیم ایران تجزیه نمیشه. کل حرفمون اینه، برای اینه که همه جا ما نیرو داریم. و اینم خطر دوم، یعنی که یک گروه کوچک 40-50 هزار نفره بیاد و حکومت بگیره. سه، گروه بی خدایان، یا به قول دوستان از نظر من بعضی هاشون با نگرش های سکولاریسم، یعنی گروه کوچک 50 هزار نفره یه سکولار بیان کشور رو بگیرن، مثل همین نوع نگاهی که الان سکولار جمهوری اسلامی خوش سکولار میدونه، چین خوش سکولار میدونه، اینا کشور رو بگیرن. حالا چرا اینا میخوان بیان کشور رو بگیرن؟ برای اینکه دنیا کسی رو به قدرت میرسونه که تعدادش قلیل باشه، بتونه پولها رو که میدوزه بتونه سهم‌ها رو بده. میدونی وقتی کشور شما من از جمهوری اسلامی تحویل بگیرم، به دانایان تبدیل کنم و به تحویل ملت بدم، که سودی نمیتونه کسی بکنه این وسط، دزدی نمیشه کرد این وسط. و همین خاطر در امپراتوری کوروش تحت هیچ شرایطی دیکتاتوری تولید نمیتونه بشه، یعنی همون یه اسلحه و همین چالش فوش و همین حرکاتایی که ما به زودی میکنیم توی ایران موجب میشه که شما مطمئن باشید که ایران تبدیل به دیکتاتوری نخواهد شد. اما این گروه سکولار اعتقاد مدنی دارن، میگن مردم نباید اسلحه داشته باشن به خاطر اینکه ممکنه یکی گلوله‌اش در بره بخوره به مامان خاله دخترداری فلانی. هدفشون هم اینه که اگر شما اسلحه داشته باشین دیگه نمیتونن اینو دزدی کنن. وقتی اسم سکولار میاد شما بدون یک گروهی مثل مثلا مکار من اینجوری فکر کنید 30-40 هزار نفره با افکار بسیجیشون و سپاهی، اصلا این همونا هیچ فرق نمیکنه. پس دموکرات ها شدیداً با آزادی اصلا مخالفن. دلیلش اینه که باید بدزدن. چجوری بدزدن؟ چجوری دزدی بشه وقتی که چجوری دیکتاتوری تولید کنن وقتی تو اسلحه دخونت داری؟ الان بسیجی ها چجوری پدرتو در میان؟ تو اسلحه نداری، میزنن تو خیابون میکشن، زن و بچه ایرانی دارن تجاوز میکنن، تو کاری نمیتونی بکنی. در آینده باید حتما اسلحه، یعنی فردا صبح که ما امپراتوری کوروش شروع شد ریستارت یا به سرعت همه اسلحه میخرن. اینا کاملا قانونه، نمیتونن من عوض کنم. من میگم ائتلاف کن، به دموکراتی میگم چرا آزادی اصلا نمیشه؟ ممکنه مامان یکی گلوله بخره. میگم خب آخه احمق، اصل موضوع اینه که دیکتاتوری تولید نشه، کشور دستی 40 هزار نفر نیفته، به زن و بچه ایرانی تجاوز نشه، زندان ها پر نشه، چسبیدی دختر خاله یارو تیر میخوره، خب الان فوتبال هم که بازی میکنن توپ میخوره تو سر یکی، همین الان تصادف که میشه 180 هزار نفر در سال دارن کشته میشن سر تصادف. خب ماشینا رو جمع کنیم؟ چه ماشینا رو جمع نمیکنیم؟ نه، میگه آخه اونجا پول داره، سود داریم، ما میتونیم مالیات بگیریم. آقای حسینی اینجا مالیات میکنه، مردم خر میکنه، پولاشو نمیگیریم، جریمهشو میکنه، پول میگیریم. من اینا رو همه رو از دست بدم به خاطر حقیقتی که شما میگی؟ میگه اسلحه رو داشتیم کلا 500 نفر کشته میشن در سال سر اسلحه، سر ماشین که سر 80 هزار نفر جواب ندارن، اصلا شنونده گوش نکنه، اصلا جوابی ندارن. اگه جواب بشه ما حمله میکنیم، فراخوان حمله بهمون دادیم، 4 تا جغله نشستن برای خودشون فیلم چسبوندن. شنیدم اینطوری میگه حسینی، جورابشو اینطوری کرده حسینی، دنبال منطقی نداره. ما اپوزیسیون فراخوان دادیم، آقا حمله کنید، دانایان رو تخریب کنید. هیچ چیزی نداره. فکر میکنم که کل حرفایی که باید میزدیم و زدیم.
خیلی مراقب باشید، شرایط بسیار خطرناکه، هر لحظه احتمال حمله است، هر لحظه احتمال جنگه و ما ریستارتی ها و شماها که هممون یکی هستیم، لیدر اینا الان همه یکی هستیم، همه واحدیم، شعارمون اصلا بنی آدم اعضا یک پیکرن یعنی همین، ولی هدف ما کاملا معلومه. ببینید ما با این همه چالش ها دیگه چالش انجام نمیدیم، نمیخوام اهرم اپوزیسیون های دیگه شیم که از ما استفاده کنن، بعد چهار تا بچه سپاهی توی ایران شعار بدن درود، بعد نمیدونم دیدینگ دینگ، بعد این تو فاکس پخش بشه، سی ان ان، بعد اینا به حکومت بگیرن. شما با تمام زورتون و تلاشی که کردید تونستید ما بیایم بالا، همه اپوزیسیون ها رو حذف کردیم و رومیز کشورهای جهان قرار گرفتیم. سخت‌ترین مرحله ما حذف مجاهدین خلق از روی میزه. جنگ دیگه، جنگ سیاسیه. اونا خیلی قوی‌ان، خیلی قدرت دارن و تمام رسانه‌ها نگاه کنید. من می‌خوام مدارکشو بذارم تو برنامه ببینید، یا توی پستو نیوز خواهش کنم ازشون تیم پستو نیوز بذارن ببینید. بسیار قوی و خطرناک. این آخرین مرحله ماست، یعنی دو تا اپوزیشن روی میز پلیس‌های فدرال جهان، امنیت جهان و کشورها وجود دارن، یکیش مجاهدینن و یکیش هم ماییم. این آخرین مرحله پیروزی ماست، ما جشن خواهیم گرفت اگر ما بتونیم اینها رو از روی میز حذفشون کنیم، همانند رضا پهلوی که حذف کامل شد، یعنی واقعا 98% حذف، بقیه دیگه الکی بازی میکنن یا بنی صدر یا گروه دیگه حذف شدن. واقعا این خیلی پیروزی بزرگی برای شما ریستارتی هاست. درسته سختی کشیدن در خارج و داخل، چالش انجام همه هر کاری کردیم برای این بود که ما برسیم روی میزهایی که اگر یه روزی خواستن به ایران حمله کنن از ما اجازه بگیرن. این کار شما کردید. یه دونه گروه دیگه مونده به نام مجاهدین، اینو با تمام قوا ما باید انجام بدیم. و تیم باهوشی داره و پولای هنگفتی داشتن و برنامه‌ریزی خیلی قوی کردن، به حال اینا رو باید شکست. این آخرین گزینه ملت ایران است که بین ما و مجاهدین خلق انتخاب کنن، خودشون باید انتخاب کنن، هیچ گزینه دیگری وجود نداره. یا ریستارت خواهد اومد که امپراتوری کوروش خواهد آورد، یا منتظر تجزیه ایران و حضور مجاهدین خلق خواهید بود. و چه خوب چه بد، اینها نیرو تو ایران ندارن و همین خود تجزیه خواهند شد. اصلا نمیخوام مثبت یا منفی حرف بزنیم، تجزیه خواهند شد. انتخاب با توست هموطن. ریستارتی‌های عزیز، به صفحات مجازی هنرمندا و عرضم به شما که اپوزیسیون ها رسانه ها برید، ممکنه 2-3 هزار تا صفحه اینستاگرام عرضم به شما که نفوذی باشن از بچه های اپوزیسیون های دیگه به نام ریستارت اومده باشن که بخوام مثلا فوش های بسیار رکیک یا حرف های غیر منطقی بزنن تا ریستارت رو تخریب کنن یا اپوزیسیون ریستارت. اما شما بهشون توجه نکنید. بیشترین کاری که باید انجام بدید اینه که با منطق و با تفکر و این بار درست پیام اصلی شب بخیر ایران رو به مردمی که تو اون صفحات هستن یا اپوزیسیون ها برسونید و اینقدر باهوش هستید که این کارو به نفع احسن انجام بدید. وارد حاشیه هم ابدا نشید، نوک هدفو ببینید و مستقیم خط یک نواخت به سمت هدف برید. هدف اصلی کاملا معلومه، نجات ملت ایران. به هر حال این قسمت 15 طلوع امپراتوری کوروش که تقدیم شما شد. 14 تا رفتیم ولی 3 تا مجبور شدیم بهش اضافه کنیم، اینو رفتیم، 2 تا دیگه مونده که توش بتونیم قوانین اساسی امپراتوری کوروش رو برای شما بذاریم تا همه قانونهای اساسی ما رو بدونن. به هر حال تمام زورمون رو داریم میزنیم که این جمله رو بهتون یادآوری کنیم که تنها راه نجات که حتما ریستارت است. بدرود.
درد جهانی که از عشق تهی میشه، درد درختی که میخشه از ریشه، درد زنایی که محکومه آزاره.
یا خونه‌هایی که تو چرخه کارهای
نمی‌دازه، دنیایی که تو اون زندونا تد